بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صراط مستقیم که در سوره مبارکه یاسین در آیه 4 مطرحه، در دیگر آیات قرآن مجید راه خدا و راه همه موجودات عالم هستی معرفی شده. یعنی راهی که در هیچ شأنی از شؤونش نه آلوده به افراط نه آلوده به تفریط. این که در سوره مبارکه یاسین، سوره مورد بحث امسال، قسم میخوره پروردگار به قرآن که تو از فرستادگانی و بر صراط مستقیم هستی، علی صراط مستقیم، معنیش اینه که در دین تو، در اعمال تو، در افکار تو و در روش تو، ای رسول من، نه افراطی هست نه تفریطی. این راه استوار، راه میانه است، راه معتدله. نکاتی درباره صراط مستقیم در 2 شنیدید. امشب اونچه رو که براتون از قرآن مجید قرائت میکنم توضیح صراط مستقیم که ترکیبی از 3 حقیقت اعتقادی، اخلاقی و عملیه. اعتقادی که پاک از افراط و تفریطه، اخلاقی که پاک از افراط و تفریطه، اعمالی که پاک از افراط و تفریط. و این راهه، یعنی راهی که خالص از افراط و تفریط، سالکش رو به تناسب ظرفیتش، به لقاء خدا، به قرب خدا، به رضای خدا و به بهشت پروردگار میرسانه. اگر غیر از این راه رو انسان طی بکنه، نهایت جاده خسارت، ضرر، زیان. ما میتونیم به قول قرآن مجید جاده ها رو کنار هم بذاریم و این جاده که از چه مسائلی ترکیب شده رو اندیشه کنیم، فکر کنیم، عقل به خرج بدیم، انصاف به خرج بدیم، تا مؤمن به یه جاده بشیم که اون صراط مستقیمه و بقیه جاده ها رو رها بکنیم و تابع جاده های دیگه نشیم. چون غیر از صراط مستقیم هر جاده ای برای بشر ترسیم شده، ممکنه یه مقدار زیبایی در اون جاده باشه ولی زشتیش خیلی بیشتره که سالکش رو یقیناً به خیر دنیا و آخرت نمیرسونه و برای او سیر در این جاده صرف نمیکنه، مصلحتش نیست. ما در قرآن مجید کلمه دین، کلمه نور رو مفرد میبینیم. نور در حقیقت یکی از شؤونش صراط مستقیمه، دین خود صراط مستقیمه. اگر راه دومی هم وجود داشت در عرض این راه یا در طول این راه یا یه جاده انحرافی که واقعا ما رو به لقاء و قرب و رضایت الله و جنت الله میرسون، یقین بدانید خدا از ما پنهان نمی کرد. چون خدا در ارائه فیض بخل نداره. خداوند متعال جود محضه و جود بی نهایت. اصل نقطه بخلی در اونجا وجود نداره، نقطه عیبی، نقطه نقصی، نقطه آلودگی. به همین خاطر ما در قرآن کلمه تسبیح رو با شقوق مختلفش زیاد میبینیم. سبح اسم ربک الاعلا و سبح و بحمده، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. و این تسبیح رو پروردگار در ترکیب نماز هم قرار داده به صورت واجب. ما در رکوع یا میگیم سبحان ربی العظیم یا میگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، در سجود هم همینجور. این برای اینه که دائما به ما توجه بده که وجود مقدس او منزه و پاک از هر عیب و نقص و خلع و آلودگی. اصل تسبیح که مصدر به معنای تنزیه کردنه، یعنی با اعتقاد حقیقی تو نمازت بگو سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، یعنی پروردگار من که الان مقابلش دارم عبادت میکنم، فروتنی میکنم، خاکساری میکنم، از هر عیب و نقصی که یکیشم افراط یکیشم تفریط، منزه پاک، ظلم نداره به هیچ عنوان. بعضی ها ممکنه در عالم هستی یا در وجود مخلوقات ظلمی ببینن اما درست نمیبینن، چون کلمه ظلم براشون روشن نشده. ظلم یعنی تجاوز به حق غیر، به حق غیر مالی یا حقوقی. خداوند متعال اون چه در این آفرینش انجام میده در ملک خودش و مملوک خودش انجام میده، به غیر کاری نداره، در مالکیت او غیری وجود نداره، در مملوکیت در دست او غیری وجود نداره. من اگه بیل بردارم یه گوشه زمین ملکیم و یه چاله درارم، حالا به آبم نمیخوام برسه، همینجوری عشقی چاله در رو بردم و دوست داشتم هم این کار رو بکنم، اینو نمیگم ظلم. اما اگر انگشتم رو تر کنم برم زمین بغلی که 10 هکتاره، با رطوبت انگشتم یک مقدار خاک نرم این زمین 10 هکتاری رو بردارم بیارم، این ظلمه. کسی در این عالم استقلالی نداره، مالکیتی هم ذاتی نداره، کل مملوکن. حالا پروردگار یکی رو قد کوتاه خلق میکنه، این ظلم به غیر نکرده، خاک زمین خودشو برداشته از طریق نطفه تبدیل به یه انسان کرده، 90 سانت قد به او داده، این ظلم به او نشده که، تو زمین خودش کار کرده، در مملوک خودش کار کرده، این انسان متعلق به غیر نیستش که خداوند تجاوز به حق غیر کرده باشه، در کنار او غیری وجود نداره. اصلا ظلم تصور نداره نسبت به او، هیچ تصوری نداره به هیچ عنوان. به یه زن و شوهری بچه نمیده، هیچ ظلمی به اونا نکرده، زن مملوک اوست، مرد هم مملوک اوست، هر دو مخلوق او هستن، هر دو هم بی استقلالن و در دایره حکومت و مالکیت و فرمان روایی او هستن، نخواسته بچه بده، این ظلم. به یکی هم خواسته 6 تا بچه بده، این امتیازی در مقابل زن و شوهر بی بچه نیست که حالا به این محبت بیشتری کرده به اونا محبت نکرده. اصلا این بحثانی، ما اول باید ریشه ظلم رو بفهمیم، بعد میبینیم که ظلم در حق حضرت حق نسبت به کسی اصلا تصور نداره که ما بحثشو به میان بکشیم. اینم که تو کتابا بحث نفی ظلم رو از حضرت حق به میان کشیدن یا بحث عدالت رو، فقط به خاطر دفع انحراف فکری منحرفان فکری بوده. ولی اگه شما زمان انبیا بودید کنار انبیا می نشستید، اونا اصل درباره خدا تصور ظلم نداشتن، ائمه تصور ظلم نداشتن، اولیاء الهی تصور ظلم نداشتن ابدا. که حالا چرا اینقدر بلند به دنیا اومد، اون بچه نداره، این بچه داره، یا به قول یکی از شعرای خودمون، اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چند است و آن چون. یکی را داده ای صد ناز و نعمت، یکی را قرص جو آلوده در خون. اصلا این در محضر مبارک او و در پیشگاه او مطرح نیستش. ملکش یه سفره انداخته، ده تا رو تعارف کرده، روبرو دیست چلو کباب بیشینن، شیش تا رو تعارف کرده روبرو نون پنیر بیشینن. این ملک خودشه، روزی دهنده اوست. میگه این چند روزه میخوام به تو نون پنیر بدم، حق اعتراض هم وجود نداره، به اینم میخوام چلو کباب بدم. ظلم یعنی چی نسبت به حضرت او؟ این همه کلمه تسبیح برای اینه که ما این حقیقت رو لمس بکنیم که او در ذات، در صفات، در افعال افراط نداره، تفریط نداره، عیب نداره، نقص نداره، آلودگی نداره، ناپاکی نداره، کمال مطلق، جلال مطلق، جمال مطلق، حسنای مطلق، ذات مطلق. هر کاری هم میکنه بر اساس علم و حکمت و عدل و در ملک ذاتی خودش هم داره میکنه، به غیر تجاوزی نکرده که بگیم ظلمه. نه، ظلم نیستش. خب دیگه این داستان داستان عجیبیه. اگه آدم خوب معنی ظلمو بفهمه، تو همه تحولات و تغییرات و شکلها و خلقتها و آفرینشها درست نگاه میکنه، در کمال آرامش هم هستش. ابلهی دید اشتری به چرا، گفت نقشد همه کج است چرا. به شتر گفت این گردن دراز کج و کولت چی چیه، این پای بلند، این شکم گون، خیلی بیقواره هستی ها، خیلی. گفت اشتر که اندر این پیکار عیب نقاش میکنی تو. چرا؟ در کج من مکن به عیب نگاه، تو ز من راه راست رفتن خواه. تو خیال میکنی من کجم؟ پاشو برو پیش یه استاد فیزیک تا مسئله جر اثقال رو برا تو توضیح بده از نظر فیزیکی. بازوی جبر ثقیل، تکیگاه جبر ثقیل، میله جبر ثقیل، بار جبر ثقیل، و اینکه جبر ثقیل یه مرتبه 6 تا کانتینتل رو بر می‌داره، چپ نمی‌کنه، برعکس نمیشه. تو حالید نی که پروردگار عالم بر اساس دقیق ترین دانش جر ثقیل منو ساخته. برو یه اولاغی رو بخوابون، یه گاوی رو بخوابون، یه قاطری رو بخوابون، یه اسبی رو بخوابون، 200 کیلو بار روش بذار، اگه بلند شد. اما منو میخوابونن 300 کیلو بار میذارن، اشاره میکنن بلند شو، من بر اساس قاعده جر اثقال راحت بارو بلند میکنم. یه جمله حضرت عیسی داره بدونید خیلی خوبه، من این جمله رو خیلی فارسیش میکنم، هنوزم در مملکت ما با این همه غذاهای متنوع خوشمزه ترین غذا به ذائقه مردم ایران چلو کباب برگ، اونم راسته پاک شده گوسفند، برنج دم سیاه آستانه اشرفیه، کره محلی، سماق قرمز طبیعی نه رنگ شده، زرده تخم مرغ، پیاز درشت خیلی خوب. کسی هم هست در این دنیا بگه این غذا زهر ماره؟ بله بله هست. یعنی نچشیده میگه زهر ماره؟ نه، اتفاقا کره رو قشنگ آب کردن، یه لقمه تمیزم گرفتن، سماقم زدن، یه ذره زرد تخم مرغم روش ریختن، میذارم تو دهنش، با نفرت به خاطر اطرافیان میده پایین و بعدم میگه این زهر ما رو به من ندیم. عیسی میگه چلو کباب زهر مار نی، اشتهای این به هم خورده، اشتهای این انحراف داره. من وقتی فکرم منحرف باشه اصل دستگاه خلقت رو باطل میبینم، اصل به پروردگار ایراد دارم، چرا ساختی؟ چرا؟ میرزاده عشقی شاعر فوق‌العاده‌ای بوده، واقعا فوق‌العاده بوده، شعرهای خیلی قوی داره از نظر مطلب و از نظر فن شعری، من خیلی شعراشو حفظم، خیلی قوی بوده، رضاخانم کشتش چون خیلی علنی مبارزه داشت تو شعراش با رضاخان، ولی انحراف فکری داشت. یه شعر داره از نظر شعری قویه، یه قصیده است، بسیار شعر قویه، اما اول شعر با این خط شروع میشه: خلقت من در جهان یک وصله ناجور بود، من که خود راضی به این خلقت نبودم، ای خدا چشم تو کور بود که منو خلق کرد. این انحراف فکر. یه دانشمند بزرگ عرب وقتی مرد گرو سنگ قبر من علامه ننویسینا، دانشمند بزرگ ننویسینا، استاد گرانقدر ننویسینا، رو سنگ قبر من فقط بنویسین هازا جنایت و عبی، تولد من جنایت بابام بوده، خدا نباید منو به بابام میده، یعنی جنایت خدا. انحراف فکری. یه کسی بالا پشت بون وایساده بود، داشت ماهو نگاه میکرد، تو سرش میزد، میگو مردم ماه نصف شده. اینایی هم که تو کوچه میرفتن این نگاه کردن دیدن ماه که درست است، این عربده میکشید ماه نصف شد. یه حکیمی اومد از اونجا بره، دید مردم جمع شدن، گفتن چرا؟ گفت چرا جمع شدین؟ گفتن این رو پشت بو میگه ماه نصف شده. گفت چی میگه آقا؟ گفت والا بلا به پیر به پیغمبر ماه نصف نصف شده تو آسمون. گو به یکی بگو بیاد در خونه رو وا کنه. عباله مثلا صدا زد آج خانم برو در رو وا کن. این حکیم اومد از پلان رفت بالا رو پشت بوم، اصلا با این یارو حرف نزد، گفتش که تو چشم من نگاه کن به حکیم. حکیم بهش بود گفت پلی که تو به هم نزنی، زل به من بزن. حکیم وقتی که او چشمشو وا کرد زل زد تو صورت حکیم، یه دونه از این تراشیده های چوب نجاری پریده بود تو چشم این، روی کره چشم بود، این سایه این می افتاد رو ماه، خیال می کرد ماه نصف شده. اون چوب کوچولو رو در آورد گو حالا ماهو نگاه کن. گو این که نصف نشده. گو نه چشم تو نصف شده بود، خیال می کردی ماه نصف. این نصف دیدنا مال خرابی چشمه، بد دیدنا مال خرابی باطنه. ظلم در عالم خلقت نه در جامعه. جامعه ظالم هرچی دلتون میخواد داره. ظلم دیدن در آفرینش این مال انحراف باطنه. شما بیا با چشم خود پروردگار عالم رو نگاه کن. الذی احسن، سوره طهاست، کل شیء خلقه، با دید خدا نگاه کن، همه نیکوست. مرحوم حکیم بزرگ کم نظیر شبستری شیخ محمود میگه جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزی اگه اینجوری آدم ببینه به جای خیش نیکوست. بله، حالا شما فکر کن کله ما رو خدا پشت شونه ما میذاشت، دماغ ما رو عظیموری میذاشت، چشمای ما رو عمودی میذاشت، ما چجوری بودیم؟ همه چیز سر جای خودش نیکوست. این معنای ان ربی علی صراط مستقیم. کارش هم در هیچ جا ظلم نیست، هیچ، کارش بر اساس حکمت، بر اساس مصلحت. یکی از علمای اصفهان برام نقل میکرد، میگفت روی سکوی مدرسه صدر اصفهان یه پینه دوزی بود، بعدم نبود، مردم همه بهش کفش میدادن، طلبه ها، علما، آدم متدینی بود. یه حکیم باشیم، من حکیم باشی ها رو یادم، الان دیگه منقرض شدن، آدم های خوبی بودن، قرآنی بودن، خیلی هاشون محاسن داشتن، با عبا بودن، تو طبم حرف اولو میزدن، بیماری های صعب العلاج رو هم خوب میکردن با توسل، با نسخهی که با بسم الله مینوشتن. به مریض میگفتن نسخه رو از دواخونه روبرو قبله بخر. اینا رو من یادمه، دواخونه یه میگفت این نسخه میشه یه تومن، من نصفشو بهت میدم 5000، 5000ش هم ببر به مستحق بده، نصف شب پا میشه دعات میکنه خوب میشی. اصلا مریض و راهشو به خدا وا میکردن، خوب میشد. خوب گو یه حکیم باشی هم داشتیم، مؤمن آثار سجده به پیشان. هر روز زور میمد تو مدرسه صد، تو نماز جماعت شرکت میکرد. یه رو بعد نماز به این پینه دوزه گفت چرا انقدر اخمات تو همه اندوهگینی ناراحتی؟ گفت والا دو سه روز هشتمین بچه ما به دنیا اومده، ما به خود گذران زندگیمون سخته. گفت مشکلی؟ من بر اساس طب یه معجون برات درست میکنم، هم خودت بخوام خانومت، هم تو نازا میشه نطفت، هم خانومت نازا میشه، دیگه راحت میشین. بعضی از فقها ها میگن اینایی که خود اهل و عیالشون سنگینه اگر بخوان خود رو عقیم بکنن عیبی نداره. بعضی از فقها ها میگن، فتواهاشون رو من دیدم، گفت خدا خیرت بده آی دکتر، معجون رو برد خودش خود زنش خورد. این عالم میگفت، میگفت سالی دیگه حکیم باشی اومد بره دید زیر لب پینه دوزه، میگه خدا لعنتت کنه حکیم باشی. حکیم باشی بهش گفت آقا لعنت کردن مسلمون جایز نیست. گفت برای تو جایزه، چون این معجونی که به ما دادی دیشب زنم دوغولو زد. خدا تو ملک خودش داره تصرف میکنه. یکی دلش میخواد عقیم بشه نمیشه، بچه دار، یکی هم زن سالم 100%، مردم سالم 100% نمیشه تو ملک خودش. تمامش هم صراط مستقیمیه، فقط باید آدم چشم درست پیدا کنه، فکر مستقیم پیدا بکن، نیت پاک پیدا بکن. همین از درد منالی، یعنی از این چیزایی که میبینید تو عالم خلقت که مردان ره دوست با درد بسازند و نخواهند دوارا. پیغمبر بلال ازان گفت، این در مجموعه ورام من دیدم روایت و کتاب خیلی باحالی، فکر میکنم اونجا دید. مردم آماده نماز جماعت بودن، پیغمبر اصلا از نماز جماعت گذشت نمیکرد. صبح میومد نماز جماعت، ظهر میومد، مغرب شام میومد. به خصوص نماز صبح که در قرآن بهای بیشتری بهش داده شده، با اینکه دو رکعته، ولی تجلیلی که خدا از نماز صبح کرده از هیچ نمازی نکرده. ابو دردا یکی از صحابه گفت من الان میرم در خونه ببینم، خونه وصله به مسجد بود، در زد، رسول خدا هستن؟ گفت بله. اونی که پشت در بود گفت بله. گفت میشه ملاقاتشون کرد؟ گفت بله. در رو واکن اومد تو اتاق، دید پیغمبر نشستن، مثل این که نماز اولشون هم خوندن. گفت آقا جون نماز نمیای؟ فرمود نه. گفت خبری شده؟ فرمود بله. چی شد آقا؟ فرمود سه شبانه روزه هیچ غذایی گیرم نیمده، دیگه زانوان طاقت بلند شدن ندار، بگو مردم نمازشونو بخونن. خب پیغمبر این وضع خودشو در حریم خدا چگونه میدید؟ بد میدید، عیبدار میدید، خدا رو کم قدرت میدی. عزیزترین موجود عالمم بود پیش خدا. هر وقت به این نقطه میرسید که نون خالی هم گیرش نمیومد بخوره، به خودش قسم، یه وقت یکی به آدم میرسه، آدم روزی 1,000,000 تومان کاسبه، حالا یه رو 900 تومن کاسب بوده، چطوری آقا؟ الحمدلله. این الحمدلله یعنی راضی نیستم از زندگی، یعنی شاکیم، یعنی خدا یقول و ربی اهاننه، کم گذاشته از من. اما رسول خدا هر وقت به این نقطه میرسه، به خودش قسم با تمام عشق و شوق میگفت الحمدلله علی کل حال، من بنده او هستم، در اختیار او هستم، مملوک او هستم. عشقش کشیده 3 روز من نون نداشته باشم رو چشمم. اگه آدم این حالو پیدا بکنه آیا راحت زندگی میکنه؟ بی درد سر، آروم، با نفس مطمئنه، بدون ایراد گرفتن، بدون اشغال گرفتن، راحت راحت. یه بار یه کسی به من گفت من خیلی تو رو دوست دارم. گفتم آره چی کار بکنم؟ گفت یه نهار بیا خونه. گفتم کی بیام؟ گفت روز سه‌شنبه. قشنگ یادم، منم جوان و در هیجان قم درس میخوندم، پنجشنبه درس تعطیل بود، ولی دیگه داشت همه درس ها تعطیل میشد، میافتادیم تو تابستون. اول تابستون بود، من تهرون بودم. گفت شنبه بیا. خیلی هم آدم متینی بود، خیلی متین. پدرش که از اولیاء خدا بود، من دیده بودمش. خود اینم خیلی متین و با ادب بود. ما یه سفرم 8 روز با هم مشهد بودیم، 8 روز یا 9 روز با اتوبوس رفتیم، با قطار برگشتیم. اونجا یه اتاق خیلی خوب گرفتیم، روزام صبحونه نهار شامو خودمون درست میکردیم. 9 روز سفرمون که تموم شد با کرایه قطار و اتوبوس و غذاهایی که 9 شبانه روز زور و شب خوردیم و صبحونه، نشستیم حساب کردیم هر کدوممون 70 تا 1 تومانی خرج در روزمون شده بود. 70 تا 1 تومانی، یعنی الان قطار میخوایم بخریم بلیتش 25,000 تومان رفتنه، 70 تومان یه دونه، 50 تومان یه دونه، 22,000 تومان 70. اونجامون آدم زاهدی بود، میگفت شأن من و تو نیبریم تو چلو کبابی، ولی مشهد چلو کباب برگ 2 تا 1 تومانی بود، کوبیده 15,000 بود، کله پاچه با جیگر و دل و قلبه کلش رو هم 12,000 بود، یعنی یه دونه 1 تومانی یه دوزاری. شما جوانا این پولا رو الان دیگه نمیبینید، نیست در مدار پولی ایران. گفت سه‌شنبه بیا خونم. وای که اینایی که من دیده بودم چقدر آرامش داشتن. یا آیم براتون بخونم این آیه رو، شما جوونا به کار بگیرید، خیلی عالیه. برای اینکه ضعف اعصاب نگیرین، ناراحتی معده نگیرین، سنگ کلیه نگیرین، اکوره در نرین. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم الامن. مؤمنی که دارای عمل صالحه و از گناهان کبیره تو زندگیش خبری نی، اصراری هم بر صغیره نداره، در امنیت. ما هم با چه شوق و زور گفته بود باقالی پلو با گوشت هم درست میکن. میگم من جوان بودم، خب جوان در اوج هیجان عاطفه محبت رفتم، زنگم نداشت در خونشون، در زدم، با همون وقار و ادبش اومد دم در. اون وقتا ماشین رخشویی هنو نبود، اگه یادتون باشه پیر مرد خانومایی بودن میومدن خونه رختا رو میشستن، یه موزی میگرفتن میرفتن. به من گفت آقا من امرو خانومم رخشویی داره، هم زن رخشور تو حیاتم تشت رختا، برو یه رو دیگه. خدا حافظ خدا حافظ. البته اولیای خدا که رفقای جوانی منم بودن، همه مردن، به من یاد داده بودن چگونه زندگی کن. اگر کسی گفت خونمون مانعه با اینکه دعوتت کردم برو، اگه بدت بیاد بنده خدا نیستی، بدت بیاد بنده شیطان. مسلمان خونش مانع داره میگه نمیخوام امروزی، اصلا مانع هم نداره. خدا انسان رو آزاد آفریده، دعوت هم کرده، خوشش نمیاد من مهمونش باشم امروز، تا دیرو خوشش میومد، امروز خوشش نمیاد، نمیخوام بیه باش، خدا حافظ، خدا حافظ. خیلی آدم راحت زندگی میکنه. زندگی بدون افراط، بدون تفریط، در حرف زدن نه افراط نه تفریط. هیچ اذا قلتم یا قولوا للناس حسنا، حرف نیک بزنید که نه افراد داره نه تف. به ما ائمه یاد دادن تو هر زدنتون افراد نکنید، تفریط هم نکنید. هیچ وقت نگوین آقا رو میبینی تو کره زمین نمونه نداری، خب این افراده. مگه تو تمام این 6 میلیارد جمعیت رو دیدی؟ الان در رأس مردم عالم وجود مبارک امام 12 این نمونه نداری یعنی چی؟ یا اگه با یکی ناراحتی داری با خودش صحبت کن و برو، اما نرو بشین بگو این بابا با صد رحمت به شمر، واقعا این حرف درستیه. یعنی خدا این رفیق تو رو که حالا باشه مشکل پیدا کردی، یا دوماد تو یا عروس تو یا دختر تو، بذاره توی کپه شمرم، بذاره توی کپه این بند خدا، سنگین تر شمر میشه. یه جوانی میخواد زن بگیره، حالا پدر عروس اومده پیش شما که شما خانواده اون دومادی میشناسید، آقا من میخوام دخترم و شوهر بدم، این جوون چه جور آدمی؟ خیلی نرم بگو، خانوادش خوبن، من خودم هم تا حالا این جوان زشتی بدی ندیدم، آیندهش هم نمیدونم، ما که غیب بلد نیست. این نه افراط نه تفریط. اما نه دخترتو حتما بده برای این که این 1000 امیر ارسلان رومی رو تو جیبش میذاره از خوشگلی. این از پسر شاه چیه؟ این از شاه خودش. این افراطه. در همه چی خدا پیغمبر رو میگه بی افراط و بی تفریط، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. نه افراط نه تفریط، راه قویم، راه استوار، راه خدا. دیشب گفتم راه همه انبیا، همه صدیقین، همه شهدا، همه صالحین. ما اگه دوچار افراط و تفریط شخصی تو زندگیمون نبودیم ابدا مشکل پیدا نمی‌کردیم. مردم در بنا کردن خونه، تو عروسی ها، تو شادی ها، تو بله برونا، تو مهر برونا، تو جازیه دادنا، اکثر دوچار افراط هم بدهکار میشن، نمیتونن بدن، زندگی میپاشه. یه عده هم دوچار تفریط هم. مثلا میگن عروسیمونو شب جمعه بگیریم، تو مسجد محلم بگیریم، شب جمعه هم بگیریم، چرا رو خاموش کنیم، دعا کمیل بخونیم. عروسی که بابا جون تو چراغ خاموش و دعا کمل آخه معنی نداری که پدر جون. گاهی تفریط، گاهی افراط. خب خیلی زشته. امروز روز دوشنبه بود و فردا روز سه‌شنبه. فردا روز اولین امامی که به نامشه وجود مبارک حضرت امام زین العابدین علیه السلام. شما همتون امشب افطار کردین دیدین، حالا یا کارگر خونه یا خانوم محترمتون چه سفره زیبایی انداخته. تا الله اکبر گفتین چه خوشحالی بهتون دست داد. افطار روزدار دو تا خوشحالی داره، یکی مال افطار روزشه، یکی هم مال اینه که مورد رحمت پروردگاره. همه دم افطار خوشحالن، فقط زین العابدین خوشحال نه. 40 سال 40 تا مارمزون هر شب سفره که آماده می شود می گفتن یبن رسول الله افطار حاضر. می اومد می شود، اول دست می برد ظرف آب و برمی داشت می آورد جلوی صورتش، افطار نمی کرد. این آب رو نگاه میکرد تو این کاسه، اشکش میریخ، با دیدن آب ذکر میگرفت، میگفت قتل ابن رسول الله، اچانا من میخوام آب بخورم، با چه حالی آب بخورم، در حالی که بابامو با لب تشنه سر از بدن جدا کردن، نمیدونم آبو میخورد یا نه، اما لقمه اول غذا رو که برمیداشت ذکرشو عوض میکرد، میگفت قتل ابن رسول ناجائها، پدرم رو با شکم گرسنه سر از بدن جدا کردن، من چگونه غذا بخورم که یه روز یه نصف روز جلوی چشمم 17 نفر از برادران و پسر عموهام و سر بریدن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک یا